اجازه فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت شهید را، شهید ثانی رضوان الله، در شرح لمعه مشغول بودیم که فرمودن که بله لعدم القصد الى اللفظ اصلا، خیلی تعبیر مهمی، البته ایشون هم دارن توضیح عبارت شهیده اول میدن، نظام خودشون برش اشکال میکنن. الان ظاهر عبارتی هم که فرمودن میاد به این که در متن لمعه شهید اول همینجور فرمایششونه، ولو به حسب ظاهر یه خورده عجیب به نظر میاد که حالا بحث ما اینا رو من طولش میدم، ولی همه که شما استاد بنده و من، برای اینه که این نکاتی که تو کلمات هست بعضی چیزاش رو ازش استفاده کنیم برای اون مباحثی که مستحدث هم هست، مبادی بحث براتون صاف میشه، بعدن تو فروعاتی مثل چیزایی که فروش مصنوعی اینا الان بعد محل ابتلا دو میشه کارای انجام میده، میخوام ببینید شرع میتونید تصحیح کنید یا نه، این مبادی بس برای اونا نافعه، لذا ما هی رفته برگشتونه برات برای اونه که مبادی بس در اذهان شریف دون روشن تر، پایه تر باشه، مشی بر یقین برای دون آسون باشه در گام هایی که تو استدلال و استنباط برمیدارید میشه. خب کلام شهید اول ببینید این بود، شهید اول فرمودن که یشترط فی المتعاقدین الکمال و الاختیار، ذیل اختیارم دیروز مطالبی عرض کردم عزم ارسال کرده بودن تو جلسه 38 و همچنین 39 هم اضافاتی توضیحاتی فرمودن که حالا مراجع به رشد و اینایی که ایشون گفتن و دیروزم فی الجمله صحبت شد، چون هنوز بحثاش خیلی جای کار دارد اینا را مانی نداره، میذاریم فرمایش ایشونا برای بعد، عبارت شهید تمام بشه با اون چیزایی که مقصود من بود تا ببینیم انشاءالله اون بحث بعدی چی میشه. خب پس شهید اول میگن یشترط الکمال الاختیار القصد، برای اختیار شهید مکره را مثال زدن که اختیار نداره، برای قاصد باید به عقد باشه، شهید می فرمان فلو اوقعه الغافل او النائم او الهازل، داره شوخی میکنه لغا، این بی درست نیست، چرا؟ چون یشتر توفیه القصد، قصد بخوان و هازل قصد نداره. خب مکره چجور بود؟ شهید ثانی برای مکره فرمودن قاصدون الی لفظ دون مدلول، مکره نمیخوام مدلول بشه که، اما تشبیهم به بیع فضولی کردن، آقام فرمودن، من دیدم که یه ملا احمد حسن حاشیه تو لمعه‌های قدیم دارن همین را اونجا سری آوردن، دو جا هم حاشیهشون دو جا نوشته شده که و یرد علیه، این که گفتن شه یرد علیه انه قیاس مع الفارق، چرا؟ فان الفضولی قاصد الی مدلول اللفظ دون المکره ولعله یکون منات صحت به الفضولی، مکره قاصد مدلول نیست ولی فضولی قاصد مدلوله، میخوا معامله بکنه ولی مالک نیست. این دیگران هم فرمودن صاحب جواهر مالا آدرس های متعدد فرصت بشه عرض می‌کنم. خب چیزی که مهم است تو فضای ما، من روش تأکید دارم، اینه از حاضر شروع کنیم، از حاضر شروع کنیم بریم بحثا جلو به اون چیزایی که من میخوام تو مبادی عرض کنم. فرمودن فلا اوقعه و الحاضر لغا، چرا؟ و این لحه قتل اجازه، شوخی کرده بعد میگه خب راضی شدم، شوخی من شد جدی، فایده نداره، شوخی اصلا اصل به منعقد نشده، چرا؟ میگن لعدم القصد الا لفظ اصلا، اونجا لفظ بود و ممنون نبود، اینجا اصلا قاصد لفظ نیست. رضا شهید ثانی میگن که بروبم و اشکل الفرق فل حاضر من ظهور قصده الاللفظ. اشکل الفرق یعنی فرق بین مکره به حاضر. او میگید قاصد لفظ دون مدلولهی، حاضر میگید اصلا قاصد لفظم نیست. چه فرقی میکنه؟ من ظهور قصده الاللفظ من حیث کونهی عاقلا مختارا و انما تخلف قصده مدلولی. خب حالا حاضر لغا یا نه اینا داره. صاحب جواهر رضوان الله علیه همونجایی که دیروز گفتم و مراجعه انشاءالله فرمودی در صفحه 267 بود، وقتی میخواستن برن میدون اجماع شهرت که بگن که مکره بیعش اصلا منعقد نشده، دیدید که استدلال کرد. بعد جلد 22 صفحه 276 بود که ها 67 267 بود، اونجا فرمودن که این مطلب اگر اجماع نباشه میشه برن میدانش اشکال بکنن. تو اشکالشون قشنگ بود، فرمودن اراده عقد نداره، قصد عقدی نداره. کی؟ مکره. میگه زور سر من آوردی، من که نمیخوام معامله انجام بدم، این قصد عقدی یه لفظی میگه. ایشون برای رد اون این که بعدن بتونه رضایت مکره به رو صحیح کنه اینو فرمودن. دنبالش هم ده اقرب من ذالک، یعنی تصحیح عقد مکره با رضایت بعدی، با اینکه مشهور و اجماع دام شیخ هم آوردم خوندم المشهور بین المتأخر غیر اون خلاف شیخ هم اینا رو خوندیم جلوتر. خب ایشون میگن که اغرب من ذالک، یعنی اون قول مشهور غریب بود، اغرب از او چیه؟ اینه که بگید حاضر هم بیعش منعقده، بعدا اگر جدی شد با صحیحه اغرب. بعد وقتی میخوان دلیل اون مصحح بیع حاضر را بگن، همینا میگن که وضوح فساد و دعوا به انه، یعنی حاضر غیر قاصد لللفظ که الان شهید فرمودن، به خلاف المکره چیه؟ واضح الفساد. بله دعوا انه فانه قاصد لللفظ کما ترا واضح الفساد. حالا از کدوم فقهاس نشد من برم ببینم که حاضر رو کی تصحیح کرده. ولی همینی که شهید ثانی فرمودن اشکل الفرق فی الحاضر، اونجا میگن واضح الفساد. حالا برگردیم خودمون، من یه عرضی دارم مقدمتم بگم تا بیایم عباراتی از شیخ انصاری که خیلی نظرات جالبی شیخ فرمودن در توضیح مرام و اینکه این وضوحات را به نحو توصیفی حل کردن، نه به نحو دستوری که الان ما میخوایم اول دستوری بریم جلو بعد برمیگردیم با مرام بلند شیخ اعظم توصیفی حلش میکنیم مسئله را. فعلا بریم جلو. فعلا اینه که شهید اول دیگران میگن الحاضل چی؟ غیر قاصد لللفظ اصلا، یعنی کسی که شوخی میکنه قصد لفظ نداره. خب دستوری رفتار کرده نمی که بگیم که اون اشتباهه، چرا اینجور تعبیر میکنید؟ این تعبیر غلطه، مسامحه داره. شما نباید بگید که حاضر غیر و قاصد، خب لفظ کم ده، خب بروی فکر لفظ خوبی کنید. این دستوری رفتار کردن به اینه که میگیم باید اینجور بگید، چرا گفتید؟ این غلط هست؟ خب این یه جور بیانه. حالا برمیگردیم به فرمایشاتی که شیخ انصاری در مکاسب داره. اما ببینید من یه مقدمه میخوام عرض کنم، مقدمه بسیار مهمه و من جلسات قبل اندازه که در وسع طلبه خادم شما بود الدلاله تابعتن للاراده رو مطرح کردم که روش تأمل بکنید، تا الان این جلسه من اونا رو از او استفاده کنم، توضیحات بسیار مهم و مبنا. و او اینه ما هر گام میریم جلو باید اول یه مطلبی برامون واضح بشه، قطعی بشه، اینا میخشا بکنیم که این مطلب مورد اتفاق همه است، همه قبول دارن. حالا یک فقیهی یه متنی یه چیزی گفتن که ظاهرش با این جور نیست، اونا با توصیفن معنا کنیم مراد او را. میگن لیس المناقشت فی العباره بعد فهم المراد من دعب المحسلین. هم میدونیم میخوای اینا بگه، شما حالا برید هی ملا نقطه بگید اینجا بعد گفتی این لفظ را بعد آوردی، خوب از نظر بحث علمی کرده، اما دیگه وقتی مراد او معلومه توی فضایی بوده لفظ نداشته، یادش نبوده، یا فضایی بوده که القا کرد. خب فهم المراد را شیخ انصاری فرمود، ولی ما قبل از این که اون فهم المراد سراغش بریم یه واضحاتی باید میخشا بکن. و این عرضی که من الان دارم اینه، چرا میگید حاضر واضح قاصد لفظ؟ چرا میگید؟ چون اصلا تو فضای زبان که حاضر و جاد و نائم و همه، وقتی داره از او یک کلام صادر میشه، ولو خواب است اما هر عرف میبینیم که کلام بود، وقتی داره از او این صادر میشه یک چیزی خروجی زبانه، یک زبانی که اهل اون زبان مطلع برونن و او را به کار میگیرن. بنابراین ادعای ما الان اینه، وقتی در فضای زبان یک کلامی از اون زبان کارگیری اون زبانه، کل محاله یا واقعا محاله که شما بگید کسی قصد لفظ کرده معنا را قصد نکرده، یا اصلا بگید قصد لفظم نکرده، این محاله. چجور محاله؟ حالا من شروع میکنم از واضح ترین مثال ها شما ببینید که اونا، ولذا شیخ اعظم میگن با ادنا تأمل معلوم میشه. بابا اینایی که میگن غیر و قاصد لفظ، اینا را که نمیخوام بگن که نه، ببینید عبارت شیخ هم حالا میخونم بعد الان عرض ما بگم تا عبارت
چی داره؟ قصد لفظ نکرده باشه یا قصد معنا؟
هر دو اصلا محاله، نه قصد لفظ نکنه نه قصد معنا، هر دو شو باید قصد کنه. حال ما از چی روشن مثال روشنشا که بحثای خوبی هم دلشا شروع کنم. ببینید زبان مثل شهر میمونه، واقعا اینجوره پیکره زبان. زبان بند به افراده، اما افرادم برای تکلم بنده به زبان، و بین زبانشناسان بحثای خوبی هست که لطائفی داره که والا اونا بعضی هاش حتی چون معنوس اذهان نیست، اول آدم رم میکنه ذهنش، بعد که خود اونس کرد میبینه نه همین هاست، خیلی چیزا داریم که عجیب به ذهن میاد. دو تا عرض کردم انقلاب، البته تو کتب تراث حوزوی اونا کتابای بسیار خوبی هست، ولی چون فضای کارای قرن بیستم غربی اصلا جدا بوده از تراثی که علمای ما دارن، اونا برای خودشون برنامه دارن، میگن که در زبان شناسی دو تا انقلاب رخ داد. پارسال هم عرض کردم انقلاب اول زبان شناسی تاریخی بود، میگن زبان شناسی در زمانی. انقلاب دوم تو قرن بیستم و اوائلش رخ داد، چی بود؟ انقلاب همزمانی، در یک قطعه زمانی معین بدون اینکه تاریخ رو نگاه کنیم. ولذا این نگاه دوم، انقلاب دوم، مبدأ چی شد؟ یه کار عظیمی که بهش میگن ساختارگرایی. وقتی نگاه در زمانی میکنید، زبان یه هویت داره برای خودش، یه هویتی که شما میتونید مستقلا به اون نگاه کنید، با اون هویت استقلالی او دا هست که داره کمک میکنه اهل زبان را. این در زمان و ساختارم داره، محور همنشینی، محورهای جانشین، اینا رو پارسال شما عرض کردم و اشاره میکنم، هر کدوم هم تشریف نداشتید پارسال هم عرض کردم، هرچی این مباحث پیش میگیرید مطالعه کنید در اطرافش، میبینید که ضرر نکردید، چون صدها ذهن و مقاله و کتاب تو اینا خیلی فکر شده روش، دست کم نگیرید چیزایی را که با یک تلاش رو اینا فکر شد. خب اینا انجام شده اون طرف، تو تراث حوزوی هم که اونم مفصل داریم چه حرفای عالی، بعضی زحماتی هم الان کشیده میشه، کارهای تطبیقی میکنه خوب، مثلا نظرات اصول این بزرگی را با بعضی نظرات اون طرف مطابقتن روش کار میکنن خوبه، برای اینکه هر دو را به فضا می. حالا اونی که من میخوام بگم اینه، ببینید زبان مثل شهر میمونه و کسانی که با اون زبان صحبت میکنن مثل کسایی هم که تو شهر دارن زندگی میکنن، هم قوام اون شهر به اون کسانیست که تو این شهرن، اینا نباشن که شهر نداره، میشه خاک بیابون و شهر ارواح. از اون طرف شهرم نباشه اینا مدنیت ندارن، زندگی شهری به عنوان یه چیزی که میگه مدینه هست، شهر خدماتی به تک تک اینا داره ارائه میده، شبیه ارگانیک که بدن میگن، ترکیب ارگانیک جلوتر عرض کردم، ارگان یعنی عضو، ترکیب ارگانیک یعنی ترکیب عضوی، قوام ترکیب عضوی چیه؟ یعنی همه هم دیگه رو نگه میدارن، قلب نباشه مغز نیست، مغزم نباشه قلب نیست، هم دیگه رو نگه میدارن. مدنیت و شهروندی هم همینه، شما اگه نگاه کنید هر شهروندی که متمتع هست و از خدمات شهری داره استفاده میکنه شهرمندم هست، یعنی داره دخیل در اینه که شهر شهر بشه، اگه اینا نباشن که شهر شهر نمیشه که. زبان اینجوریه، خیلی اهمیت داره درک این که زبان یه هویتی داره که کلام خروجی اوه، زبان مثل کارخونه یه که صنایعش داره ازش میاد بیرون، کلام با زبان فرق میکنه. قرآن کریم کلام عربی است به لسان عربی، لسان عربی پشوانه است که بشه کلام عربی خدای متعال درش بیاره از لسان عربی مبین، کلام عربی مبین خدای متعال بیاره تحدی هم بکنه، اعجازم درش باشه، ملازم هم پشوانه زبانی قرآن کریم مهمه هم کلامش هر، ولی اینا با هم دیگه دو حیث بسیار ممتازه. با این مقدمه اینجور عرض میکنم، حالا ببینید ما میرین مثال بسیار ساده که همه شنیدید و بارها عرض کردم، اوج مطالب اصولی معانی بیانی همین بحثایی است که علما کردن. شما میگید رأیت و اسدن یرمی، چون اینا تکرار زیاد شده سریع میگم برای یاد آوری، رأیت و اسدن یرمی، شما میگید مجاز، مشهور در مجاز لفظی که مشهور میگفتن چی بود؟ مقابل اون سکاکی بود که میگفتن خب اسد یه موضوع اوله داره تو لغت، اسد یعنی حیوان مفترس، تا متکلم مستعمل از این زبان استفاده میکنه میگه رأیت و اسدن یرمی لم یقصد المعنى اللغوی بل استعمل الاسد فی غیر موضوع له و اراد به قرینه صادفه. این مشهور میگفتن، مشکلی هم نداریم، ساده است. پس مجاز لفظی مشهور استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، خیلی روشن. دو تا دیگه هم مبنای ظریف اینجا بود، خیلی لطیف، اولیش لطیف بود، دومیش دیگه اوج لطافت. یکی میگفتن نه، ما اسد را استعمال نکردیم در رجل شجاع، بلکه اومده مستعمل یه تصرفی در معنای اسد کرد، گفته بابا اسد تو لغت یه دایره ای از افراد داره، باید برید تو بیشه تو جنگل پیداشون کنید، برید تو باغ وحش پیداشون کنید. این میان میگن نه، من فرض میگیرم اسد یه معناییه که اوسعی از اوناست. اسد دو تا فرد داره، فردی که حیوان مفترسه، فردی که رجل شجاع. اینم یه جور لطیفه دیگه. پس استعمال در غیر ما وضع الله نشد، معنای ما وضع الله درش یه تصرف و مایش و توسعه داره، اینم لطیف. اونی که شاید دقیقا کار ذهن بشه که خدای متعال بهش الهام فرموده و این عجائب لطافت را علما فرمودن، مجموعه ابوالمجد که دیروز صحبتشون بود در وقایع اینا رو خیلی خوب توضیح دادن و دیگران، میگن نه اصلا ما معنا رو تصرف نکردیم، اسد یه لفظ داره یه معنا داره تو لغت، خلاص اسد یعنی حیوان مفترس. خب شما که دارین میگید که به زید داریم حیوان مفترس، چیکار کردی؟ میگن نه تصرف تو لفظ نه معنا نه هیچی، تصرف تو زید تو رجل شجاع. شما میگی این زید رو میبینی حیوان مفترسم که خبر داری، بدون اینکه من حیوان مفترس دست بزنم ها. این میبینی اونه مصب به ادعای من خود رجل شجاست، نه معنای موضوعی. میگم این اونه، یعنی تو میخوایش حیوان مفترس میخوای ببینی، بیا ببینش، بیا ببینش تمام. نه اینکه من گفتم اسد دوتا فرد داره، دوتا فرد نداره، یه فرد داره، همون اسد است، درست شد؟ این خیلی لطیفه و به گمانم حق ذهن اون اوج بالای ادبیات زبان بشر هم داره. یعنی اصلا لطافت مجاز در اینه که میگه این شیره، این شیره نه یعنی همون رجل شجاع من معنا را توسعه دادم، نه، میگه میخوای شیر ببینی بیا، بیا شیر نشونت بدم. اینه میگه، این که میگه من ادعای منه، ادعای منه که اون همون حیوان و لذا متفرر میشه بر این معنای بسیار لطیف. استعاره چی؟ تخیلی، استعاره بالکنایه. یعنی الان میاد زید رجل شجاع را میگه بیا یال و کوپالش را ببین، ببینید دنبال یال. از المنیتو انشبت اظفارها، مرد که چنگال نداره که، اما وقتی ادعا کرده مرگ گرگه، الان دیگه این گرگ چنگال هم داره، انشبت اظفارها. خیلی معنا لطیف. خب حالا این سه تا معنا را برگردیم اونی را که اول عرض کردیم. چه حرفیست بگیم مستعمل داره استعمال میکنه در غیر موازی، یا حتی اینجا بگیم داره ادعا میکنه چرا زید اونه، اینا لطیف و خوبه. اما شما هی میگید که ما داریم از معنای لغوی داریم فاصله میگیریم، مجاز. من عرض من اینه، در همین مجازی که ما گفتیم حتی بنابر مشهور که مجاز لفظی بود، دیگرش که واضح تره، محال است مستعمل قصد و اراده معنای موضوع لغوی نکنه، محاله. چرا؟ چون اصلا به غرضش نمیرسه، به غرضش نمیرسه. او میخواه بگه زید رجل شجاع شیر است، درست شد؟ اگه بگه شما اصلا کاری با شیر رو اونا رو بذارش کنار، این من زید اسد است، خب چی شد؟ قوام مجاز و صحت این که مستعمل و مجازگو بتونه به هدفش برسه اینه که اول قصد کنه معنی موضوع لب، قصد کنه و قصد اختار به ذهن او کنه، بگه این مخاطب من اسد یعنی حیوان مفترس هم، ببینید قصد کنه چرا؟ معنای لغوی رو که قصد نکنه اصلا به مطلوبش نمیرسه. بله، بعد قصد پشت قصد، قصد های در طول هم. چرا وقتی یه متکلم چند تا قصد داره شما قیچی میکنید یکیشه، فقط برجسته میگونید، میگید قاصد است این را تمام. بابا صد تا قصد اینجا کنار همه، طول و عرض، طول و عرض در انشا، در انشا لا یتصف به صدق و کذب. مثال مکررش، دو تا فقیر هستن اینجا، میگه بده، اونم میگه بده، دستش دراز کرد، شما رد میشین، میگه این یکی راست میگه، اون یکی دروغ میگه. میگم بابا این که لفظ هر دوشون انشاه، اون میگه بده، اونم میگه بده، چرا میگه این که دروغ میگه؟ انشا که صدق و کذب نداره، میگه بده، کجاش دروغ گفته؟ میگم بابا او که میگه بده لفظش انشاه، معناش هم انشاه، اما همراه این قصد لفظ و معنا یه قصد دیگه متبلبر است با قرائن، که یعنی اخبار میکنه از اینکه فقیرم، نیاز دارم به این داده شما، نیاز دارم. این اخبار کاذب است، در این اخبار ذهنی، در این افعال گفتاری میگن، در این کاری که گفتار انجام میده. خب اگر اینجوریه، پس بنابراین وقتی سر و کار شما با زبان شد، محال است گوینده یک کلام قصد معنای اون لغوی کلام را نکنه. حتی اونجایی که توجه داره مشترک لفظیه، قصد همه را میکنه، اما نه اون قصدی که ما میخوام بگیم یعنی الی نهایه، قصد میکنه یعنی توجه داره. اینجا قصد یعنی چه؟ یعنی ارائه خدمات زبان به او. یعنی او چون میدونه تو این زبان این لغت با این جوش خورده، الانم قرن اکیدی که ما میگیم و مشکلی هم نداریم، با این توضیحی که من عرض کردم در یه سطح دیگری قرار میگیره. شما میگید بس چیه قرن اکید بین لفظ و من؟ قرن اکید را میبرید در کجا؟ در اذهان اهل اون زبان، درسته؟ میگید اهل اون زبان این دو تا لفظ تو ذهنشون جوش خورده با هم، خب مانعی نداره و مشکل نداریم. اما اگه زبان را اون هویت استقلالیش را که بند به قبلی ها به بعدی ها نیست، برای خودش اصلا مستقل از اونا یه پویایی داره که اینا بحثای زیبا، اگه اینجوری نگاش کنید میگیم توی زبان فارسی یا تو زبان عربی این لفظ با این معنا جوش خورده است. بله از هانم چون گفتم مثل شهر میمونه، هم شهروندن هم شهرمندن، اهل زبان. تا اون زبان نباشه نمیتونه حرف بزنه، وقتی هم حرف میزنه داره به این زبان کمک میکنه به گسترشش، به بستش، به دوامش. اگه همه فارسی زبان ها برفتن دیگه زبان نخواهد بود. پس اهل زبان هم به ادامه او هم به گسترش دارن کمک میکنن، و در این حالی که قبلی ها نبود، محافظت اونا نبود، این زبان باقی نبود، الان این نمیتونست حرف بزنه. اینا به هم کاملا بندن ولی حیثیتشون جداست. ما قرن اکید را در بستر مدلول تصوری در نگاه قاموسی در نگاه زبان محض میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم نگاهش کنیم. اصلا هم ربطی به اذهان نداشته باشه، نمیخوام بگم نداشته باشه، یعنی الان گفتم بنده به همه، نه، شما یه هویتی برای اون نفس الامر میبینید که ملازمه نداره با اینکه چیه. مثلا الان شما میگید زبان یونان متلفظ بهش نیست، زبان روم باستان لاتین متلفظ بهش نیست، زبانهایی که میریم انگلیسی و اینا هیچ کدوم اون زبان اصیل یونانی و لاتینی رومی نیستن، دو تا زبان بودن الان دیگه مستعمل نیست، ولی میرید تو قاموس اونها تو کتبشون میگه در زبان یونانی این لغت یعنی این معنی.
اینم گزارش از همون دیگه، گزارش از همون اذهانیست که اونجا وجود داشته، منفک نشد دیگه. یعنی ما اگر هیچ گوینده‌ای نباشه، فرض کنیم تمام کتاب‌ها هم سوخت و هیچ واقعه نگاری راجع به این ماجرا در دستان ما نبود، بازم میتونیم یه واژه رو به کار ببریم، کما اینکه ممکنه توی زمان‌های گذشته خیلی از اینها بوده باشه که الان به ما نرسیده، که یک واژه در فلان جای دنیا به این معنا بوده و ما الان خبر نداریم. خب عرض کنم این دیگه نفس الامری میشه بهش گفت بازم؟
ببینید نفس الامری به معنا بله در تمام موارد مکملیت این سوال شما مطرحه، یعنی وقتی یه دو چیزی هن هویت ذاتیشون دوتاست اما مثل پیچ و مهره، مهره با پیچ اصلا شکلشون فرق داره، خصوصیاتشون فرق داره. جلوتر عرض کردم یه کسی از اول عمرش تا آخرش فقط پیچ دیده باشه اصلا مهره ندیده باشه، این تصوری که از پیچ داره یه چیزیست، اما بعد که مهره رو پیدا میکنه میگه اینا در کمال ارتباط با همن اما باز هویتشون دوتاست، اگه بخواد کار انجام بشه باید به هم زمینه بشن. لذا اهل زبان با زبان این دوتا پیچ و مهره هن. هر کدوم نباشه اون پیچ و مهره به عنوان واحد نیست، اما از حیث هویت مستقل این. و لذا ببینید شما میگید که گزارش میدیم از اهل اون زبان، درست شد؟ خب شما میتونید ناقص بعضی کتیبه های یونانی و خط میخی اونا را ببینید، کشف کنید تو اون زبان این به معنای اون بوده، درست شد؟ الان این به معنای اون بوده یعنی تو زبان اونها زبانی بوده که حاملینی داشته و اون زبان کمک میکرده اونا در این که استعاره کلام کنند. حالا هنوز گام بعدیش مهمترش اینه، میخوام هویت اگر روشن شد بعدن در استقلال زبان ما ببینیم که پیچ و مهره هستن، اما تحقق همینجوری که تحقق پیچ تحققش وابسته به مهره نیست، در زبان تحققش وابسته به متکلم نیست. ما یک زبانهایی داریم، زبانهای سوری محض، زبان و حتی زبانهای ابتدایی ساکن، یه زبانی هست حدود 100 سالی میشه، الان هم خیلی طرفدار پیدا کرده، ابتدایی ساکن یه زبانی رو خلق کردن، اسمش هم هیچ کدوم یادم هست، اسپران اسپرانتو، بله تو معروف، الان خیلی مدافع داره کار میکنه، میخوان کل بشر یه زبان داشته باشه، نه مقصودش این بوده این زبان رو درست کردن، شاید هم بیش از 100 سال، احتمال میدم بیش از 100 سال. ببینید یعنی شما چرا میتونید الان ابتدا به ساکن برنامه ریزی کنید زبانی را که اصلا سابقه نداره؟ چون هویت زبان یعنی اون یه ساختار، یه نظامی که به شما قدرت میده معانی را نزد بدید. چقدر نشانه هایی داریم، سیستم نشانه ها، و شما حتی با سایر نشانه ها میتونید کار رو بکنید، با خط بدون صوت میگید آقا فقط این شکلها رو ببینید، شکلها رو ببینید، با این شکلها یه زبان درست میکنید، بعدن هم معانی رو با این شکلها پاس میدیم به هم دیگه، بدون اینکه به لفظ بیاریم، فقط مکتوبه.
ظرفیتی که توش هست رو میفرمایید منظورتون؟
نه، میخوام عرض کنم زبان یعنی یک ساختار نشانه ای که قدرت میده به کسی که میخواد اینا به کار بگیره، قرن اکید باشه یا نباشه. خدا رحمت کنه، میگفت رفتم به رفیقم تو کلاس، گفتم این استاد به من گفته که یک کنفرانس انگلیسی بدم، منم AOBOC بلد نیستم، چه برسه به اینکه کنفرانس بدم یه انگلیسی. گفت اینم برای من نوشت، خیلی خوب بود استاد، فقط گفت اینجوری بخون، برای من گفت حافظه من در حفظ کلمات و اونی که به اون میگه قوی بود. گفت هیچ، منم فقط الفاظ این اینی که اون میگفت حفظ کردم و رفتم. میگفت تا آخر، اون استاد انگلیسی هم خیلی ماهر بود، تا آخر به من احترام میذاشت، به این که دید این از اون کساییست که اومد اینجوری. میگفت منم AOBC دیم، اگه میدونست که من هیچی بلد نیستم اینجوری با نگاه احترام به من نگاه نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید یه نظام درست کنید، اینا را القا کنید، ولو کسی که استعمال اینا را میکنه اصلا نباشه. این بسیار مهم، نظام نشانه ها، نشانه هایی را نظاممند کنید که اون نظام ها بتونه فکر را، معانی را، ارتباط فکر با خارج را سامان دهی کنه برای ابرازش، برای انتقال به هم دیگه. خط باشه، صوت باشه، حتی گفتم خط دیداری، خط مشمومات، مثلا مثالش هم واضح اما خب لطیفه. شما به اینایی که بومی کنید میتونید خط و زبان درست کنید یا نه؟ یه ذره فکرش کنید، فقط بو میشه، خیلی را چند تا بو اینا رو میارید، این بو را میذارید کنار این بو، کنار این بو یه خط، یه کلمه درست شد. معنی نداره که نه حرف زدید، نه صوت ایجاد کردید، نه نوشتید، فقط سه تا گل با بوها، بوهای این گلها هستند که باش تواعد کردیم، نشانه قرار دادیم. این گلها دارن چیکار میکنن؟ نشانن، برای اینکه ببینیم خروجیش یه سیستمی هست که میتونه معانی را بر هم دیگه رد و بدل کنیم. اگه خب کمال و ضعف هم داره، یه زبانی را درست میکنیم ضعیفه، یه زبانی با فکر و تجربه فراوان بسیار قویه. حالا این زبانان روش دارن کار میکنن، با چه علاقه هایی، بیش از 100 سال نگاه کنید تو موبایل ها میزنید میاد مفصل، لفظش صوتش از همه زبان ها یه چیزی داره، ولی خودش استقلال داره.
زبان چینی هم همینجوری گویا، مثلا اونا که ژاپنی هن ولی زبان چینی رو میتونن بخونن، یعنی چون توی نگارشش حروف طوریه که ما به ازای معنایی داره، نه حالت صوتی. یعنی مثلا یک حرف ممکنه مثلا به معنای اسب باشه، ولی تفاوت نوشتاری یا حالت نمادین داره حروفشون.
اینا میگه زبان های معنا نگار. حروف ما الف بایی هستیم، الف با معنا نداره، بعدن ترکیب میکنیم یه کلمه میشه اسد، معنا داره. زبان های معنا نگارن، یعنی مثلا خود الف را که میبینه این به معنای مثلا چیه؟ کما اینکه در اصل خود زبان فنیقی ها و الف بای خود سریانی اینها رو مطرح کردن، الالف و آلا الله اینا تو روایات داره، چیشم خارجیشم مثلا جیم میگن اونا وقتی جیم میگفتن شطور، اصل جیم شطور بوده، جمل بوده، یا مثلا الف چی بوده، مثلا باب بیت خانه بوده، اونا که میگفتن به این خانه، شایدم به الساق و جمع شدن، این خانه محل اجتماع هم است. اینا بحثای خیلی زیبایی تو اصل جمل. عرض کنم که سا ثور مثلا گاو، گاو نر ثور که اسمش بوده فه می شده مثلا. حالا اینا دوباره بحثاش مفصل در این که این نشانه ها چجوری بوده، اونی که شما فرمودید اون معنا نگار بحثای خود، فعلا تو فضای بحث ما سر و کارمون با نشانه هاییست که زبان مکتوب را و ملفوظ را درست میکنن. بنابراین ببینید ادعای ما اینه، زبان یه چیزیست که این قرن اکید در او محقق است. اهل زبان از اون قرن اکید محقق در اون زبان استفاده میکنه، زبان به اونا خدمات میده. میگم زبان فارسی ها اگه میخوای بگی مثلا آدم خیلی بالا، بگو فرهیخته. این زبان الان داره به شما خدمات میده که میتونید این کلمه رو به کار ببرید، یه جمله زیبا ادبی توی محفلی بگید.
این خلقی نیست، کشفیه، درست میگم؟ یعنی ما میریم رابطه بین اون رو، اگر زبان رو بلد نیستیم هم کشف میکنیم رابطه بین این لفظ و اون معنا رو.
اونی که من میخوام بگم دقیقا کشف نیست. ببینید شما وقتی میرید از یک کارخونه میگید که مثلا به من اون مصنوع خودت را بده، مثلا سرامیکی، ماشینی، موبایلی، میگید بده، نمیگید کشف میخواد بکنید که چی تو اون هست، نه، میگید این شما میتونه این کارخونه از او استفاده میکنید به یک چیزی برسید که این چیه، اون حاجت شما را برآورده میکنه. خب حالا با این مقدمات عرض ما اینه، این که بگیم حاضل غیر قاصد للفظ اصلا، یه مقصود شهید اول به این بزرگان دارن که چیه؟ که اون مقصود منافاتی با اینا که من گفتم نه، دستوری گرفتار کنیم. میگیم جناب شهید چرا میگه قاصد للفظ غیر قاصد اصلا، اصلا اینو نیارید. نه، منظورشو معلومه که الان میگیم شیخ انصاری هم میفرمان، ولی معلوم باشه که محال است کسی که یه عبارت زبانی از یه زبان چه قصد معنای اون لفظا را نکن. میگه خواب چطور؟ خوابم اون داره از ضمیر ناخودآگاهش تو خواب داره، وقتی هم بیدار میشه اون داره اون. چرا یک فارسی تو خواب یک عبارت انگلیسی سلیس نمیگه؟ چرا نمیگه؟ خب اگر خوابه هیچی به هیچ جا، خب پس یه فارسی هم یه عبارت انگلیسی خوب بگه، عربی خوب بگه. ما لازم اینجور نیست، حافظه او بیداره. حی ابن یقظان یه کتاب داره ابن سینا، استاد تو درس اسفارشون زیاد میگفتن، اسم قشنگ گذاشته حی ابن یقظان، یعنی نفس جزئی متعلق به بدن ماها که خودش پسر اون نفس کلیست که او دیگه یقظان، او حی است، پدرم یقظان. ولذا میگفتن که وقتی این پسر ما خواب میریم او خواب نمیره، شاهد این زیاد میگفتن، شاهد این که خواب نمیره اینه که به قول ما غش خانگی فلانی زید چشمشو باز میکنه. اگه اونی که اوز خواب بود باید اصلا چشمشو باز نکنه دیگه، چون اون خواب بود. معلوم میشه او همینجا چیه؟ بیداره، که وقتی بهش تعریف میکنه زیاد میگفتن. حال منظور یقظان به این معنا که یعنی فعضا هم به ساهره، خیلی تعبیر آی شریف عجیب است، فعضا هم به ساهره، یعنی خدای متعال همینجوری که خودش لا تأخذه سنتم ولا نوم، لله المثل الاعلا، برای روح ما، نفس ما، همه شؤونات ما سطوحی از ادراک قرار داده که به ساهره. به ساهره این چی؟ زمین نمیتونه خواب بره، اونجا دیگه خواب تمام شد. تو روایت داشت که ذبح الموت بین الجنة و النار فنودیه ان لا موت بعد هذا اليوم، دیگه موت موادی میخواد، اونجا رسیدید موت تمام شد، لا موته. مثلا اذا هم به ساحر خواب تمام شد، خواب مالی شرایطی بود، مالی چیزایی بود، ساحر ساحر اونی که دیگه شب تا صبح بیداره دیگه. فایزا هم به ساحر. خب عرض کنم که حالا من عبارت شیخم بخونم.
مقصود شهید اول تموم شدش که چی شد بالاخره از اینکه
مقصود را من از عبارت شیخ بخونم، جواهرم گذاشته بودم چندین بخونم، چیزای خیلی عالی ها اینه را وقت گذاشت، ولی من مقصودم الان اگر شما قبول ندارید مقابله کنید با جواب بدیدم. من ادعام اینه بله فقط یه فرد مستاق داره غالط که استاد مرحوم آقای علاقه من زیاد میفرمیدن با لبخند میگفتن یه اشتباهی داریم، اشتباه سهو القلمه، یعنی قلم سهو کرده. خب قلم که سهو میکنه اگه لسان سهو کنه میگیم چی؟ میگیم سهو لسان. اصلا این لفظا نمیخواست بگه، زبان اینجوری چرخید.
اونجا از زمین ما خداگاهی میگه، ما اگر چیز
کردیم بله خود همین سهو لسان. اگه مونیتور کنید که داره چی میشه که از ذهنم یا بیرون، عجایب توشه عجایب. حالا فعلا اونی که من اینو سهبال حاجی آقا با لبخند میفرمودن که این اشتباه اشتباه لپیه، یعنی نه ذهنش نه قصد، هیچی قصد نداشت، فقط لپش تکون خورد این لفظ اومد بیرون. همین لپ تکون بخوره یعنی این لفظ از گوشت و اینا بیا بیرون، نمیشه. دماغ دستور داد که این لفظ صادر شد. اما چرا این دستورهای سوری زبانی بود؟ و بخشش هم الان اونایی که تو چی میگن توان بخشی میگن رشته تخصصی عالی هستن، توان بخشی زبان که یاد میدن غلط هایی رو که بچه ها یا حتی بزرگ ها گفتار درمانی بله و توان بخشی اینا خیلی نکاتی کشف کردن. بعضی چیزایی رو که در این گفتار درمانی کشف کردن از زبان و اینها اون متخصصین فن اونا بهش نرسیده بودن، به این رشته‌ای که میگن اینا عملا به چیزایی میرسن که به درد اونا میخوره تو فضایی که همطوری نمیستن بفهم.
مطای حضرت عالی این شد که حتما باید بله. قاصد معنا باشه.
بله وقتی رفتیم تو فضای زبان، تو زبان این لفظ با یه معنا جوش خورده، نمیتونه کسی که از این زبان خدمات میگیره قصد اون جوش خوردگی را نکنه. چرا؟ چون اصلا اگر نکنه نمیتونه به خدمتش بگیره.
چرا؟ جمله آجا شاید صد خاطرم هست
فهمدن؟ همون مثالی که الان فهمیدی چی؟
غالط؟
نه اون بنده خدا که گفتید که هیچی انگلیسی بلد نبود، ABC هم بلد نبود، رفت گفت اون اصلا قصد معنا نداشت، اصلا نمیدونه چی داره میگه.
پس چرا اون استاد احترامش میکرد؟ من لذا به آقا
سرش کلافت دیگه
نه اتفاقا این خود کار این کاشف از استقلال زبان، یعنی اون
استقلال زبان قبول دارم نه این فرمای شما که محال است قصد نکند، محال نیست که قصد نکرده این طرف، ولی که اون استقلال درست
اجمالی قصد کرد.
بله غالط هم همینجور اشکالش میاد. الان این کسی که فقط داره لفظ رو میخونه که صوت رو حفظ کرد، الان شیخ میگم من بخونم میگن کسی که تلخینش میکنه، چون میخوام عبارت شیخ خونده بشه نگاه کنید مطالب صاحب جواهر که میمونه برای اگر زنده بودیم جلسه بعد. ببینید شیخ میفرمان که در مکاسب بحث اختیار در قصد فرمایشاتی دارن، میخواستم بخونم الان فرصت نمیشه. در بخش اونجا که اختیار را میگن، میگن که ادعی فرمودن که شروط متعاقدین الاختیار، الاختیار. ببینید وقتی اختیار را مطرح میکنن بعد چند صفحه که کتاب دارید، ثم انه يظهر من جماعه منهم الشهيدان ان المكره قاصد الى اللفظ غير قاصد الى مدلوله بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامه قدس سره قدس اسرارهم. و لیس مرادهم. از اینجا شیخ مطالب دقیق خوب عالی در این حال واضح توصیفی دارن، نه دستوری. میگن نگید اینا اشتباه گفتن، نه ببینید چی میخوام بگن. لذا میگن متأمل ادنا تأمل لا یخفا الا من له ادنا تأمل. در کلمات علما به این که مراد اونا معلومه، با اینا هم که من گفتم منافاتی نداره. اینایی که شیخ میفرمان همینایی است که من الان با ادعای محکم گفتم تا اون شخصم رو برسیم. لیس مرادهم انه لا قصد برای او الا الا مجرد تکلم. این کسی که الان این لفظهای انگلیسی رو داره میگه قصد تکلم رو فقط داره، یعنی فقط میخواد ایجاد صوتی کنه که اصلا معناش خبر نداره، ولی میدونه این الفاظ تو بدن یک زبانی قاصدینی داره. اونا وقتی اینا رو میگه اونا قصد میکنه، درست شد؟ و هم داره صرف ادای اونا رو از اون زبان استه الا مجرد التکلم. کیف والحاضل الذي هو دون مکره فی القصد قاصد للمعنا. حاضل قصد معنا داره، معلوم. حالا حاضل چرا قصد معنا داره؟ این مجاز گفت محال است شوخی در یک زبانی برای محقق بشه الا به اینکه حاضر قصد معنای اون کلمات رو بکنه و بتونه از طریق قصد اون معانی اون لغت شوخیش رو بعدن سر برسه. محاله، نکنه قصد که اصلا شوخی سر نمیرسه، قوام شوخی به اینه. ازا میگم واضحه که چیه؟ اما قصدن للمعنا قصدن سوریه. کلماتی هم صاحب جواهر دارن هم ایشون، قصدن جدیه. اینا خیلی راهگشا است برای این مقصد ما بعدن. بابا یک من قاصدون غیر قاصد، کدوم قصد میگی؟ قصد هزلی، قصد جدی، قصد تیب و رضامندی، قصد اکراهی. اینا صاحب جواهر همه رو دارن. بعدم منزل تشریف بردی جلد 32 صفحه 15 جواهر، جلد 32 صفحه 15 چیزایی داره حتی صاحب جواهر با هم دیگه مقابلن. ایشون اینجا میگن که مکره رضایتش هم فایده نداره، بعدا خودشون در جلد 32 میگن که مکره چطور قصد لفظ و معنا نداره که شما میگید که مکره به حق بیش صحیحه. مکره به حق با اگه مکره نه لفظ یا فوقش لفظ معنا رو قصد نکرده. کسی که قصد نکرده، شما تو کتاب گفتید طبق قاعده اصلا منعقد نشده، اگه استرانه که قصد نیست چطور مکرهش میشه؟ اونجا میان میگن همین صاحب جواب، بعد اشکال میکنن میگن معلومه حاکم خودش اجوارش کنه بفروش، اکراهش اینه که خودش متصدی میشه میفروشه. چرا؟ چون تو فضای کلاس مشکل شد که میتونن مکره را انعقادش را تصحیح کنن، اونجا اینجوری میگن. اما تو جلد 32 و همون نمیدونم اون عبارت خودش نظر شریفشون بوده یا نه، اصلا نمیخوام من دوگانگی نشون بدم، فقط میخوام اخبار کنم اینجوری شده. حالا جمعش و اینکه این دو تا رو چطور جمع کنیم برای جلسه بعد بذاریم. خب حالا شیخ چی فرمودن؟ شیخ فرمودن که قصدن سوریه، پس قصد سوری هم داره، جدی هزلی، درست شد؟ والخالی عن القصد الى غیر تکلم، کسی که خالیس از قصد به غیر تلفظ، هو من یتکلم و تقلیدن. همینی که الان گفتیم، یا آقایی که رفت انگلیسی خون چی بود؟ فقط تقلید کی کرد؟ اون کسی که اون زبان رو بلد بود الفاظ حفظ کرد، خلاص. هو من یتکلم و تقلیدن او تلقینن، هی به زبانش میذاره میگه بگو، پشت این به او میگه این الفاظ رو بگو، بلد نی ولی میگه. کتفل الجاهل بالمعانی، که بهش میگیم اینا رو بگو. فل مراد به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فی الخارج. ولی این و ان الداعی له الى الانشاء ليس قصد مضمونه فی الخارج لا ان، ببینید این لاش منظور من خوندم، لا ان کلامه الانشاء. اگر واقعا مکره یا حاضر یا اینها قصد ندارن، پس چرا الانش بین الفاظ با اونا فرق داره؟ دیگه لفظ هیچ چیز. خب به جای بیتو بگه که نم تو. چرا؟ چون قصد که نداره. غیر قاصدن للفظ اصلا. خب اونا بگه. خب میبینیم نمیشه اصلا قوام این که او بخواد این باید. پس قصد ایمانی میکنه نمیتونه نکنه. بله. لا اله کلامه الانشائی مجرد عن المدلول. زیر این کلماتی که عرض میکنه الان سریع این 30 ثانیه خط بکشید بعد منظور منو مطالعه بفهم و جرس عن المدلول. زیر کلمه مدلول خط بکشید. این مدلول کدوم مدلوله؟ الان که کلامشون سر حاضل و امثال ایناست، درست شد؟ این مجرد عن المدلول. بله؟
تصوری
مدلول تصوری، یعنی مدلول تو بدنه زبان. لأن کلامه الانشائی مجرد عن المدلول. این مدلول حالا فقها هی میگن که قاصد للفظ دون مدلولی. شیخ تصریح میکنم بابا اینجا مدلول داریم. اون مدلولی که فقها گفتن منظورشو از مدلول اینه که ایقاع مفادش بکنه تو خارج. این اون مدلول میگن دون مدلولی را قصد نداره، نه اینکه مدلول لفظ را تو بدن زبان قصد. میبینید چه تصریحات خوبی. کیفه، خیلی کیفه آن و هو معلول الکلام الانشا. معلول یعنی چی؟
علیت.
این معلول یعنی کلام انشایی تو زبان وقتی میاد علت وقتی اومد معلول ازش تخلف نمی کنه، مدلول انشایی ما هم روشه. لذا فرقش نزد همه روشنه. لذا مکره و حاضر وقتی میخوان به کار ببرن به جای مدلول انشایی استفهام نمی کنه، چون اگه استفهام کنه که به مقصودش نمیرسه از این، درست شد؟ ازا کانم. یکی دیگه هم خط را عرض کنم، این کلمه مدلول بود. یکی دیگه چند صد بعدشه چون وقت و یک بعد میفرمان که هو القصد و اله و عدم و طیب نفس به لا عدم و ارادت معنى الکلام. کلمه اراده رو زیر خط بکشید بعد تأمل کنید. شیخ میگن همون جایی که مکره طیب نداره مدلول را به اون معنایی که فقها گفتن نداره، اما اراده معنای کلام داره. یعنی تا اراده نکنه اصلا اون چیزایی را که اون مکره امثال نمیخوان نمیشه. باید اراده کنه و استعمال چی را؟ زبانی را. اینم کلمه دوم که زیرش خط بکشید. یه سومی هم بگم اونو بود که حالا دیگه چشمم بهش نیفتاد. انشالله زنده بودیم جلسه بعد انشالله. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و علی خیر. نقالت و تلقین و تقلید و اینها را بیشتر با دوش تعامل کنیم در اون چیزهایی که چه کار داره میکنه. اراده‌ای که مقصود منه اون قصدی. الان همینجا اگر بدون این تلفظی که داره میکنه استاد یه چیز دیگری قرار را بفهمه، در تلفظش دقت میکنه. چرا؟ چون قاصد است معنایی که این زبان میرسونه. آقا دایمی اینجا گفتم من یه لغت ترکی یاد گرفته بودم بالا منبر میگفتم، ترک نیستم. گفتن یکی اومد گفت تو را خدا نگو اینجوری که تو اون مصوت ها را بلد نیستی ادا کنی. این دو تا لغت است که ترکی نزدیک همه. اینی که تو تلفظ میکنی معنای بدی میده. این شما نمیتونی ترکی صحبت کنی چون اونا 8 تا مصوت دارن. گفت معنای بسیار بد نگو اینا بالا منبر. خب ببینید، یعنی اگه ایشون میفهمید که اینی که او داره میگه اون طرف یه چیز دیگه میفهمد ساکت میشد. پس او قصد داره که این لفظ اون معنا رو برسونه، جاهل به تطبیقش و اون مصداقش.
مثال لطیفتری است این جواب از اصالی
ملاحظه کردید؟ یه جور قصد اجمالی قبل از سوره قصد اجمالی داره. اون سوره که بعدم میخونم قصد بسم الله شام میکنم، اونم قصد اجمالی داره. اون لفظی که اینجور معنا یقصد منه منم قصد همونو دارم. قصد اونو داره اگه نداشته باشه که همه عرض کردم طور دیگه بگفت مواظب به طور دیگه نگه، چون قصد داره اون معنایی که مقابل این لفظه که من اگر لفظو بد بگم بشنوه.
آقا حالا اگر همین لفظو مثلا یه لفظ ترکیات گرفته میدونه طرف مقابلش هم ترک نیست، فقط توی مقام فحش به عنوان فحش به کار میبره، نه خودش میدونه معنا چیه نه اون میدونه، ولی چون تو اون مقام اون تلقیش اینه که پس فحش داد به من، یعنی یک لفظی رو داره به کار میبره، اصلا هم نمیخواد که ببیند اونا توی اون دستگاه زبانی چی استخدام میکنن، برای اینکه اون معنای این لفظ رو نمیدونه، منم نمیدونم. مثلا ترکیه ما دوتا فارسی توی مقام دعوا به عنوان فحش میگم، اونم که دیگه دنبال لفظ نمیگرده که میفهمه فحش داد.
این مطلب خیلی خوبیه. من یه اشاره میکنم، مرحوم ملا محمد تقی در هدایه گفته بودن مطلب بلندی، وقتی شما میگید یا زید، از یا را در موضوعش استعمال کردید یا نه؟ معنای یا چیه؟ معنای یا چیه بگید؟
دعوت.
دعوت؟ یا زید معنا نداره، یا کار انجام میده. یا دقیقا موضوع لهش معنایی نیست، کاریه. شما با لفظ یا کار جلب نظر انجام میدید. رضا تو ذهن او اختاره معنای رو قدی نمیشه، اختاره این میشه که به شما توجه کنه چه کار دارید. درست شد؟ خب همینجا شما با یه لفظی که مال یه لغتیه، نه او میدونه نه شما، شما یه کار انجام میدید. اینجا در استعمال از بدنه زبان قرض نگرفتید، فقط دارید از یه لفظی که جایی هست، مثل اینکه موبایلی که باید ازش استفاده کنید بزنید تو سر یه کسی. این معناش چیه؟ میگن که استفاده کردم. این چه استفاده ایه؟ این یعنی چیزیست که اون استفاده ای که لعجل هست نشده. درست شد؟ بنابراین با لفظ یک لغت شما کار انجام دادید، نه یک کار زبانی. استعمالی که باز نه مثل دیز، یادی نگفتم دیز هم خودش استعماله؟
استعمال مادرش رو
فرقش با توتی چیه؟ اون کسی که انگلیسی حرف میزنه فرقش با توتی چیه؟ یعنی الان توتی قاصده وقتی کلمه میگه.
باز مثال خوبیه، توتی از اوناییست که اون چرا که یاد گرفته میگه دیگه.
بله.
و لزام میتونه غلط بگه، میتونه بخندم بهش.
غیر اختیاری میگه توتی، یعنی
اختیار که داره، اختیار چیز نداره.
چرا اگه غیر اختیاری میگه نداره. پس چرا کلماتو تشخیص میده؟ شما وقتی میخواد برید میگه خدا حافظ، وقتی میخواد بیاد میگه سلام. خود غیر اختیار، اختیار که نرو.
وقتی اینجوری وقتی حالا همینجوری که بالاخره توتی هایی هستن که همینجوری علیکی چیزی میگن،
نه فرض میشه قصد رو اثبات میکنه. ببینید ایشون میگن مطلقا اون قصد نداره، ما بریم یه فرد کافیه، یه توتی بیاریم که کاملا مواضع استعمال رو تشخیص میده و درست به کار میبره، درسته قیمتش هم میره بالاتر. اینجور توتی قصد داره نداره؟ یه مورد ما پیدا کنیم که حرف توتی قصد داشته باشه، برای اینکه بگیم توتی قصد ندارد نقص شد. روشنه؟ بله. خب منم میگم زبان الکن
لغت نقطه مقابلش علیت رو میزن نقطه مقابل. یک توتی هم پیدا بشه که یه علیتی که بین لفظ و معنا برقرار فرمودید نقص
میکنه. اون این کار است که بچه یاد میگیره. ببینید زبان چون این سیستم وسیعیه و کاملیه، وقتی کسی میخواد به کارش بگیره، اون توانی که داره همون اندازه به کار میگیره. مثل الان بسیاری عوام موبایل دستشونه، توانی های موبایل ها نمیدونه چی، او فقط یه دکمش میزنه صحبت میکنه. این کم نمیکنه از اینکه بگیم چون او بلد نیست پس نقصی به موبایل وارد
شد. قبول. پس موبایل تمام المؤثر نیست دیگه، موبایل جزء المؤثری است، استعمال این موبایل و استخدامش هم جزئشه دیگه. یعنی حالا توی استعمال لفظ هم همینه. لفظ اگر ذاتیت معنا داشت، یعنی به ذاتهی میخواست معنا رو برسونه، باید منفک از این استعمال هم میتونست این کار رو بکنه. ولی وقتی منفک از اون استعمال میشه جدا میشه دیگه، توی مواردی مثل اون توتی ضعیف نمیتونه برسونه، یا تو مثل موردی که شخص اشتباهاً میگه نمیتونه برسونه.
او کم گرفته است از این زبان، درسته؟ یعنی قدرت به کارگیری او را نداره، درسته؟ بب. شما میگید از قابلیت موبایل کم شد؟
نه من قابلیت چی که انکار نمیکنم، من عرض کردم همون استعداد بین عرایزم هم خدمت
شما نستم. میگید اگر ذات موبایل میتونست باید به این کسی هم که بلد نیست یه خدمات این بدهد.
ای عرضم اینه، اگر ذات رو به معنی استعداد میبینید که یعنی این جزء العله رو همیشه داره، من قبول دارم. ولی اگر میخواد بگید خود واجد تمام العله هست، اینو نفهمیدم.
ذات به معنای نظامیه مثل بازار، هرچی کاسه میبری یا پول میبری میگه آش بدیم آجا فرمیده آچه. اون کسی که میره از این زبان استفاده کنه باید چه خط پول داره، نمیتونه تمام مثل بالاترین ادیب صحبت کنه. درسته؟ چرا نمیتونه؟ یعنی زبان ظرفیتش رو نداره؟ یا اونایی که اهل ادب هم میدونن بعضی زبان‌ها
ظرفیتش رو که خب درست ظرفیت
این ظرفیت هویت است مال اون زبان یا مال افراد
زبان.
تمام شما اینا رو که ما اگه بریم جلو داره مقصود من روشن میشه. بنابراین این که این بچه یا دیگری نمیتونن استفاده کنن صدمه ای به توانایی و هویت خود زبان به عنوان یک نظامی که میتونه مطالب ادبی یک ادیب در سطح بالا را تامین کنه که زبان دیگه خود اون هر دو تاشو بلده دا دیگه نمیتونه، اون زبان نمیتونه اونی را که من میخوام بگه. درست شد؟ اگه اینجوریه پس کاربردهایی که مربوط به ذات زبان و توانایی او بشه اینا مستقل است از افراد زبان که خوب بگه.
اون استحاله دیگه معنا عدم استحاله معنا نقص میشه یا نمیشه نقص آقا با مثل توتی با مثل بچه، یعنی که موقعی محاله که معنا رو قصد نکنه مگر اگه بگیم یه قصد اشاری هست که بالاخره اینا یه چیزایی به ما گفتن من با این میخوام اونو قصد بکنم، مگر بگیم با قصد اشاری مثلا بله؟
یعنی ارادت الجری علی قانون لغت، ارادت الجری علی قانون یه چیزه، الاراده من التابعه لقانون الوضع چیز دیگه که خواجه هم گفتن. ببینید هر کس سر همین کسی که در انگلیسی میگه الان اراده میکنه با این تلقین و با این تلفظ اصوات، اون اراده‌ای که در بستر زبان به صورت اراده جمعی زبانی قرن زبانی هست ثابته، و هم میگه من اونا دارم میگم، منم دارم اونم. اینا اسمش گذاشتیم چی؟ الارادت الجاری علا قانون البعض، نه ارادت الجاری علا قانون البعض، هر دوتاش هم میتونه جمع بشه. ولی اونی که قوام عرض کردم محاله اولی است، یعنی تا سر و کار شما با زبان شد الارادت الجاری علا قانون البعض شما دارید، ولو جاهل باشید ندونید الان این متن انگلیسی که میخونید چیه، ولی میدونید اگه کلمه رو کج بگم اونا دیگه به من احترام نمی کنن، نمره به من نمیدن. پس شما اراده دارید چی را؟ علا قانون الوضع الجاری
اراده اجمالی دیگه،
ارادت الجر فرق میکنه، ارادت الجر خیلی بسرد پیدا میکنه
دیگه. دوستان لطف کنند بس.